الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث عبادات در این شعبه اول که آیا نواهی متعلقه به عبادات از نظر دلالت لفظی و فهم عرفی ظهور در حرمت مولویه دارد یا ظهور در ارشاد به فساد اون عبادت می کند؟ کدام یکی از این هاست؟ عرض کردیم که با توجه به این که اجزا و شرایط و موانع عبادات معمولاً از طریق اوامر و نواهی بیان می شود، به جای اینکه مثلا بگویند یشترط فی الصلاة الطهارة، تعبیر می کنند به صل مع الطهارة. به جای اینکه تعبیر بکنند که ما لا یؤکل لحم، این مانعیت از نماز داره، اینجا به نهی تعبیر می کنند، لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحم، بدون اینکه نماز در وبر غیر مأکول اللحم هیچ گونه حرمت ذاتیه‌ای درش وجود داشته باشه، مثل لا تشرب الخمر و امثال ذالک نیست، بلکه ارشاد به مانعیت و اینکه نماز در وبر مالای و کل و لحمو نمیتواند صحیح باشد، نمیتواند مسقط اعاده و قضا باشه. با توجه به این جهت، آیا اگر نهیی به مجموع عبادتی متعلق شد، چنین ظهوری رو نمیتواند کسی ادعا بکند؟ یا ظاهر عرفی همین معنا هست؟ اگر نهی متعلق به عبادت شد، به خائز گفته شد که لا تسلی فی ایام اقرائک، حالا ظهور اولیش به نظر می رسد که همین معنا باشه، مخصوصا که در باب معاملات هم نوعاً مسئله چنینه که مسئله صحت و بطلان رو از طریق امر و نهی بیان کردند و عبادات دیگه اولای به این معنا هست، لذا بعید نیست که عرف با توجه به این خصوصیات در این بخش اول که هیچ مسئله عقلی مطرح نیست، فقط یک بحث لفظی و یک استظهار عرفی مطرحه، بعید نیست که انسان این ادعا رو داشته باشه، نه به این معنا اشتباه نشود که کسی نمیخواهد بگوید نهی مولوی و نهی تحریمی به عبادت متعلق نمی شود. البته این یک شبهه است که در بخش دوم این بحث این شبهه جواب داده می شود ان شاء الله. اما در این بخش با توجه به این که هم تعلق نهی مولوی تحریمی به عبادت امکان داره و هم کون و نهی ارشادن الالفساد یک امر ممکنی هست، با توجه به امکان طرفین آیا از نظر ظهور لفظی در اونجایی که قرینه ای بر هیچ یک از دو طرف قائم نشده باشه، یک وقت قرینه ای بر حرمت ذاتیه و مولویه قائم می شود، یک وقت قرینه ای بر ارشاد به فساد قائم می شود. نه ما ایم و امکان هر دو طرف و نبودن یک قرینه ای که احد طرفین رو برای ما معین و مشخص بکنه. آیا در چنین شرایطی لفظ و نهی مجمله، یا اینکه کسی بگوید ظهور در نهی مولوی تحریمی داره، یا اینکه نه اونی که به نظر نزدیک میرسه این است که انسان بگوید متفاهم عرفی از این نواهی در این شرایط همون مسئله ارشاد به فساد و معنی ارشاد به فساد این است که شمای مکلف خیال نکن که با این عبادت می توانی به اون هدف عبادی و غرض عبادی نائل بشوی. نه، این دیگه معراجیت درش وجود نداره، این قربانیت درش تحقق نداره، این صلاحیت مقربیت درش نیست. لذا خودت رو به زحمت نینداز. هازهی لا یمکن انتقع صحیحتن، داره ارشاد به این معنا می کند و پیداست که خب نیاز به ارشاد مخصوصا در باب عبادات که اینها یک مخترعات شرعیه هست کاملا وجود داره. ولو اینکه حالا ما حقیقت شرعیه رو هم قائل نشویم، ولی این که این عبادات مخترعات شرعیه است حالا کیفیت استعمال الفاظ در اینها به صورت حقیقت یا مجازه، اون یک بحث دیگری است که به اینجا کمترین ارتباطی نداره. لذا به نظر میرسه که این نهی ارشاد به فساد، مگر اینکه در یک جایی قرینه ای برخلاف این ظهور لفظی قائم بشه و دلالت بکند بر اینکه این نهی هم نهی مولوی تحریمی است، مانند لا تشرب الخمر که چطور اونجا نهیش مولوی و تحریمیه، اینجا هم یک همچه مسئله وجود داشته باشه. پس در این بخش اول که عرض کردیم مرحوم آقای آخوند در باب عبادات این بخش اول رو متعرض نشدند، ظاهر همون مسئله ارشاد به فساده. اما در بخش دوم که مسئله عقلیه باشه، در موضوع مسئله عقلیه دیگه باید پای ارشاد رو کنار بگذاریم، اونجا موضوعش یک حرمت مولویه است. اگر یک عبادتی حرمت مولویه داشت، آیا از نظر دادگاه عقل می تواند این عبادت صحیحاً واقع بشود؟ اینجا یک مقدمه ای رو اول باید ذکر کرد، ولو اینکه در کلام مرحوم آقای آخوند بعد ذکر شده و اون اینه، کسی ما موضوع این مسئله رو اصلا تصور نمی کنی. چطور می شود یک شی هم عبادت باشه و هم حرمت مولویه داشته باشه، مثل شرب خمر؟ هم بین این دوتا از نظر موضوع این بحث چطور امکان پذیره؟ تا بعد ما بشینیم که آیا حرمت الاب تقتضی فساد ام لا تقتضی، اول این اضافه که مضافش حرمت باشه و مضاف الیهش عبادت، این چجوری قابل تصوره؟ اون وقت هم اینجوری میگوید که ما نمیتونیم او معوض کنه ها عبادتن معذالک بگیم حرمت مولویه دارد. چطور؟ برای خاطر اینکه این عبادت این چنینی آیا در خارج با قصد غربت واقع می شود یا به قصد غربت وقوع پیدا می کنه؟ اگر بدون قصد غربت در خارج تحقق پیدا کرد، مثل اینکه یک زن حائضی فرزند نماز رو بدون قصد غربت خوند، میگوید این متوهم این که لیس به حرامه، برای اینکه حرام عبادته، عبادتم متقومه به قصد قربته، و ما فرض کردیم که این نماز رو بدون قصد قربت انجام داد، لذا اگر یک حائضی نماز رو بدون قصد قربت انجام بده، نمیتونیم بگیم هاذهی عبادتون منهیون عنها، نهی به عبادت متعلق شده، عبادت هم بدون قصد قربت ولو اینکه مستحبم باشه تحقق پیدا نمی فضلن عن غیر المستحب. پس اگر بدون قصد قربت بخواهد اتیان بشه، این عبادت محرمه تحقق پیدا نکرده، و اگر با قصد قربت بخواهد محقق بشه، فرض این است که این عمل صلاحیت مقربیت نداره و از نظر شارع لا یکون مقربا، و اگر انسان قصد بکند تقرب به یک چیزی را که لا یکون مقربا شرعا، این حرمت پیدا میکنه، اما حرمتش حرماتیه مثل شرب خمر نیست، این حرمت تشریعی است، یعنی مطلبی رو به شارع منتسب بکنه بدون اینکه شارع در رابطه با این مطلب موافقتی داشته باشه، بگوید هذا العمل مقربان الی الله مع ان الله یقول بانه لا یکون مقربا. این حرمت حرمت تشریعی است، و اگر در جایی حرمت تشریعیه پاش به میان آمد، دیگه نمی شود که علاوه بر حرمت تشریعیه حرمت ذاتیه هم مطرح باشه، یعنی کسی که عبادتی را که لا یکون مقربن اگر قصد تقرب به او بکند مع کونها منهیان عنها، بگوییم که دو تا حرمت در اینجا مرتکب شده، دو تا حرام تحقق پیدا کرده، هم حرمت تشریعیه و هم حرمت ذاتیه مثل حرمت شرب خمر. این توهم مهمی است که در اینجا جریان داره، لکن خب جواب این توهم رو هم مرحوم های آخون و هم ما تبعا لایشون در اولین مقدمه از مقدمات همین بحثی که درش وارد هستیم، اولین مقدمه رو همین معنا ما ذکر کردیم و ایشون هم بیان کردن، منتها یکی دوتا اشکال ما به کلام ایشون داشتیم. اولین مقدمه همین بود که اصلاً عبادت چطور می شود منهی یا انه واقع بشه، تا ما بشینیم بحث بکنیم که انه عن العباده هل یقتضی فساده ها ام لا. اونجا مرحوم آقای آخون اینطور ذکر کردن، گفتن که ما دو جور عبادت داریم، یک جور عباداتی داریم که اینها ذاتن عبادته و عبادیتش حتی توقف بر امر شارع و بیان شارع نداره، ذاتن عنوان عبادیت درش تحقق داره، مثل سجود الله تعالی، خضوع در مقابل خداوند تبارک و تعالی، ذکر خداوند تبارک و تعالی، اینها عبادات ذاتی است که در عبادیتش لازم نیست که حتی امری به او تعلق بگیره و به عنوان عبادت از ناحیه شارع مطرح بشود. خب این نوع عبادات، و ما گفتیم صلات هم از همین قبیله، یکی از حرفا اشکالاتی که اونجا به مرحومای آخون کردیم همین بود که ایشون صلات رو داخل در قسم دومی که الان ذکر میکنیم انشاءالله داخل در او کرده بودن، ما عرض کردیم که نه، نماز داخل در این قسم اوله، برای اینکه نماز عبارتون عن رکوع ذاتن عبادت، سجود ذاتن عبادت، تحمید و تسبیح خداوند تبارک و تعالی اینا ذاتن عبادت، یا این باید باشه و یا یک فرض دیگری هم مرحوم آقای آخون ذکر می‌کردند و او این است که می‌فرمودند که مقصود ما از عبادت منهی عنها اونیست که اگر به جای نهی امر به او متعلق می شد لکان امرهو امرن عبادی، یا در حقیقت یک قضیه تعلیقیه در کار بود، مثل صوم یوم العیدین. البته صلات رو هم عرض کردیم ایشون از این قبیل قرار داده نسبت به زن حائض، اما در صوم یوم العیدین مسئله این طوریه، میفرماید ما میگیم اینجا عبادت منهی عنهاست، معناش چیه؟ معناش این است که اگر به جای نهی صوم عیدین هم مثل سایر ایام مأمور به واقع شده بود لکان امره امرن عبادی، یا اگر یوم عیدین استثناء نشده بود کسی احتمال نمیداد که صوم عیدین از واجبات توسلیه باشه، بلکه حتما به عنوان یا مثلا مستحبات توسلیه باشه، حتما به عنوان یک عبادت مطرح بود. پس ایشون اونجا عبادت رو به یکی از این دو معنا معنا کردن، ما هم بعضی از اشکالات رو اونجا به ایشون متوجه کردیم. اما یک اشکالمون اونجا وارده، اما در این بحث امروز اون اشکال ما وارد نیست. ما اونجا اگر نظرتون باشه یه اشکالی به مرحوم آقای آخوند کردیم، گفتیم اصلا شما چه دایی دارید که روی کلمه عبادت تکیه می کنید؟ مگر در عنوان محل بحث شما ذکری از عبادت به میان آمده؟ اونی که موضوع بحث شماست اینه، النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. گفتیم از این هل یقتضی فساده ام لا استفاده میکنیم که اون شیء باید دو تا حالت امکان عروض بر او داشته باشه، حالت صحت و حالت فساد. لذا النهی عن الشیء شامل شرب خمر نمیشه، برای اینکه شرب خمر دیگه لا یتصور له حالت الصحه و حالت الفساد. اونجا این اشکال رو ما به مرحوم آقای آخوند عرض کردیم و گفتیم شما چه دایی دارید که روی عنوان عبادت اینجوری پافشاری میکنید؟ اما در این بحثی که ما امروز وارد هستیم و میخواییم ببینیم آیا ملازمه عقلیه بین حرمت عبادت و فساد عبادت وجود داره یا نداره، اینجا چاره ای نداریم که مسئله عبادت رو مطرح بکنیم، برای اینکه اونی که محل بحث ماست طرف ملازمه میخواد واقع بشه، حرمت متعلقه به عبادت این مضاف الیه در این مسئله ملازمه یک نقش مهمی داره. پس ولو اینکه در رابطه با محل نزاع لازم نیست که ما روی کلمه عبادت و تفسیر عبادت پافشاری داشته باشیم، او یه عنوان عامیه، کل ما یکون و قابلا لصحت و الفساد اذا تعلق النهی به هل یکون تعلق النهی دالن علی الفساد ام لا. اما الان که ما بحث رو از یک طرف عقلی قرار دادیم و از طرف دیگر موضوع بحث و طرف ملازمه العبادت المحرمه یا حرمت العباده، حرمت مضاف به عبادت، اینجا ضرورت داره که ما عبادت رو براش حساب باز بکنیم و معنا بکنیم. بالاخره حالا قدر متیقنش اونجاییست که اگر یک چیزی عبادیت ذاتیه داشته باشه، مثل اینکه به زن حائض بنابر قول ما وقتی میگوین لا تصلی فی ایام اقرائک، صلات به نظر ما عبادیت ذاتیه داره. بنابر قول مرحوم آی آخون نه، اگر به زن حائض گفتن لا تسجدی لله، چون سجود رو ایشون قبول دارن که عبادیت ذاتیه داره. حالا در چنین موردی که بین عبادیت و بین حرمت جمع می شود، حرمت هم حرمت مولویه، هیچ گونه مسئله ارشادی هم درش نیست، آیا اینجا از نظر ملازمه عقلیه چه باید گفت؟ اذا کانت العبادت و محرمتن، آیا از نظر عقل این حرمت ملازم با فساد عبادت هست یا نه؟ جوابش این است که بله، این یه مسئله است که تقریبا از نظر عقل انسان میتواند بگوید عقل به وضوح حکم به این معنا میکنه، برای اینکه عقل میگوید که وقتی که سجود لله منهی و عنه واقع شد، نهیش هم نهی تحریمیه، ارشادی در کار نیست، نهی تحریمی کاشف از مبغوضیت متعلق و منهی و عنه. اون وقت اگر یک سجودی مبغوض مولا و خداوند تبارک و تعالی واقع شد، آیا با حفظ مبغوضیت و با اشتمال بر مفسده ملزمه، مفسده لازمت الاجتناب، آیا این دیگه میتواند انسان رو به خداوند نزدیک بکنه؟ میتونه راه قرب الله تعالی را به روی انسان باز بکنه، چیزی که انسان رو از خداوند دور میکنه و مبعد عن ساحت المولاست و مسئله تعدد عنوان هم مطرح نیست، بلکه عنوان واحده. همین سجود لله به زن حائض فرزن گفته شده لا تسجدی لله، و این سجود عبادتون ذاتیتون محرمتون بالحرمت المولویه، یعنی این سجود لله که شرب الخمر، کما ان شرب الخمر مبغوض لله و مبعد عن ساحت المولا، کذلک السجود فی هذه الحاله مشتملتون بر همین خصوصیت مبغوضیت و مبعدیت، و با اشتمال بر این خصوصیت چطور می شود صحیحاً واقع بشه، در حالی که معنی صحت عبادت حصول القرب الى الله حصول اثر العباده است، بالا رفتن مقام معنوی این متعبد و این کسی است که عبادت رو انجام میدهد. لذا در این صورت هم از نظر موضوع مسئله موضوعش قابل تصوره و هم از نظر حکم به نظر میرسد که هیچ گونه تردیدی نیست که ملازمه بین حرمت عبادت و فساد عبادت از نظر عقل روشنه. چرا گفتیم عبادتون ذاتیه؟ چرا نمیتون؟ اون که اولا این حرف رو نزده بود، شما میزنید و ثانیا چرا سجده لله در یک حالتی نمیتونه مبغوض خدا باشه؟ نه اون ذاتیه، اون مقربیتی که شما میگید اون به معنای همون قصد الامر و همس قصد قربت و این هاست. این ذاتیه، این عبادیتش، یعنی متوقف بر امر، بیان شارع، راه نمای شارع اصلا نیست. کسی در پیشگاه کسی سجده بکنه یقال انه ابده، عرف میگه، عقلا میگوید، ربطی هم نداره به بیان کسی. و لذاست که سجده در مقابل غیر خدا رو محکوم به حرمت میکنن به عنوان انه عبادت و غیر الله تبارک و تعالی، و این با ایاک نعبد سازگار نیست که عبادت رو شما منحصر کنید به خداوند. به عبارت روشن‌تر، اینی که در ذهن شما هست که عبادت ذاتی نمیتواند مبغوض باشه، چرا نمیتواند مبغوض باشه؟ در عین اینکه ذاتن عبادتون و لا یحتاج فی عبادیتها الالامر و الى بیان شارع، لکن روی یک خصوصیاتی که خود شارع میدانه زن حائض رو او تشخیص داده که عبادت او مبغوض خداوند تبارک و تعالی است. همون سجده ای که دیگران انجام میدهند اذا تحقق من الحائض، به جای اینکه موجب قرب الله بشه، این یکون و مبغوزن. منتها ما نمی فهمیدیم مبغوضیتش رو، لکن از راه نهی تحریمی مولوی ما این معنا رو استنباط کردیم و این مبغوضیت رو به دست آوردیم. در حقیقت در عبادات ذاتیه دیگه مسئله امر و دعویت امر و قصد تقرب به این معانی در عبادات ذاتیه اصلا مطرح نیست. تا در کجا؟ میگم نمیشه دیگه. عبادیتش ذاتیه. نهی ذاتی که شما میگن نهی مولوی به معنای نهی تحریمی، نهی تحریمی در مقابل ارشادی، در اونجا سه تا عنوان مثل این که شما مخلوط کردی، ارشاد، تشریع، ذاتی، اینا با هم مخلوط نشه. سه تا عنوان معنی ذاتیت عبادیت این شی عبارت از این است که عبادیتش نیاز به امر نداره، نیاز به بیان شارع نداره، خود عقلا یا عقل این رو عبادت تلقی میکنن و میبینن. خیلی خوب، حالا عبادت مولا اومده این عبادت رو در بعضی از حالات منهی و عنه قرار داده، نهیش هم نهی مولویه کاشف از مبغوضیت. مولا میگه من از این عبادت بدم میاد، این مبغوض پیش منه، حالا شما چیکار میخوای بکنی با این؟ با اینکه این ذاتن عبادته لکن از راه نهی ما مبغوضیتش رو کشف کردیم، حالا شما میخواید اتیان بکنید به چه هدف؟ به عنوان اینکه این شما رو به خدا نزدیک بکنه. کیفه یجتمع المبغوضیه مع المقربیه، باز به عبارت دیگر مبغوضیت با عبادیت ذاتیه جمع می شود اما با مقربیت جمع نمی شود، برای اینکه عمل مبغوض مبغوضیت ملازمه با مبعدیت. مبعدیت نقطه مقابل مقربیت، و اگر شما این سجده رو به عنوان عبادت بخواید انجام بدید، میگویید که این عملی که مبغوضان و مبعدان، من این رو میخوام مقرب قرار بدهم، لا یغل ان یکون مقربن، کاری به حرمت تشریعیه نداریم، نفس این دوتا عنوان با هم قابل جمع نیست، که از یک طرف حرمت حرمت مولوی باشه و از یک طرف عنوان مقربیت درش پیدا بشه. مثل اینکه کسی فرزن بخواهد شرب الخمر رو وسیله قرب الالله تبارک و تعالی قرار بده، چطور این معقول نیست؟ اونی هم که ذاتن عبادته، نه اینکه عبادیتش من طریق الامر و تبیین شارعه، اونم قابل این معنا هست که در بعضی از موارد روی عللی که خود مولا میدانه عنوان مبغوضیت داشته باشه. به نظر میرسه که این تیکه بحث جای بحث نیست، اما یک قسمت بحثی اینجا هست که مرحوم آقای آخون متعرض نشدن و اون رو روش فکر بفرمایید برای فردا، و اون این است که اگر ما عنوان محل بحث رو شامل نهی تنزیهی هم دانستیم، که ظاهرا دانستیم گفتیم النهی عن الشیء شامل نهی تنزیهی و نهی کراهتی هم میشه. آیا در نهی کراهتی هم این ملازمه تحقق داره؟ اگر یک عبادتی مکروه شد، خودش مکروه شد، نه خصوصیاتش مثل صلات در حمام، نه که حالا فردا انشاءالله توضیح میدیم، نفس العباده به ماهی عبادتون اگر منهی یا ان شد به نهی تنزیهی، آیا اینجا هم ملازمه با فساد در کار هست از نظر عقل یا ملازمه با فساد در کار نیست؟ این رو یک دقتی بفرمایید برای فردا انشاءالله.